بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز، در ادامه بحث جلسات گذشته که شرح بیت نهم از غزل پنجم دیوان حافظ بود، یعنی اولین بیتی که قرائت کردم، رسیدیم به حدیث و قصه قارون در قرآن و علت پرداخت این معنا و تبیین این معنا، نه صرفا لفظ قارون در مصرع دوم بیت نهم که اصطلاح کیمیا هم بود. از یک طرف کیمیا در جهان بینی حافظ جایگاه بسیار رفیع و مقام منیعی داره. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یا تو که کیمیا فروشی، نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. یعنی از یک سو مقام کیمیا در جهان بینی حافظ بلند است و این بلندی ایجاب می کند شرح کاملی بر مفهوم کیمیا داشته باشیم، و از سوی دیگر در تاریخ گفته شده است قارون بنا به علم کیمیا به آن ثروت عظیم رسید. یعنی به یک عبارت در مصرع دوم بیت نهم که این کیمیای هستی قارون کند گدارا، یک نکته بسیار لطیف وجود داره و اون اینکه صرفاً قارون در این مصرع بنا به ثروتش مطرح نیست، بلکه بنا به قدرت کیمیاگریش هم مطرحه. در حقیقت پس این دو نکته بنیادی بود که در شرح این بیت ما را رساند به آن روایتی که قرآن از قارون دارد. در جلسه گذشته و جلسات گذشته دو سه آیه از این آیات رو مورد بحث قرار دادیم و رسیدیم به آیه‌ای که اتفاقا برخی از مفسران معتقدن به نحوی اشارت به قدرت کیمیاگری قارون دارد. رسیدیم به اینجا که حالا ادامه بحث، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال انما اوتیته علی علم اندی. هنگامی که اون علما یا اون به هر حال انسانهای عاقل دور اندیش پاک دلی که قارون را نصیحت کردند که لا تفرح، شاد فروشی نکن، که در جلسات گذشته این معنا رو دقیقا تبیین کردیم، ان الله لا يحب الفرحين، که خداوند این شاد فروشان را و این مغروران به سعادت خیش و به نحوی بنا به این سعادت کبر فروشی بر دیگران را دوست ندارد و محبت نمی دارد نسبت به این کسان. و بعد این علما نصیحت کردند قارون را که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، هم دار آخرتت را به جا آر، آنچه که ضروری است اندوخته های آخرت را، و هم ولا تنس نصیبک من الدنیا، و نصیبت در این حال از دنیا را هم فراموش نکن. اینجا من یک نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه اون علا علمن رو ترجمه و تفسیر بکنم، و اون این که می دانید سعدی که یار دیگر حکمت و عرفان است از شیرازیان و مقدم هم هست از لحاظ تاریخی بر حافظ در قصیده چهارم از قصائد خود اصطلاحی به کار میبره تحت عنوان عارف ربانی. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. این بیت هشتم یا نهم قصیده چهارم از قصائد سعدی است. ایها الناس جهان جای تناسایی نیست یا تناسانی نیست. این عارف ربانی که محبوب ترین مراد سعدی است، به نظر میرسد جایگاهی همسنگ و همپایه پیر مغان در دیوان حافظ داره. یعنی اگر نقطه مطلوب عرفان و حکمت حافظ پیر مغان است، از منظر سعدی این پیر مغان عارف ربانی است. و این عارف ربانی البته بحث بلندی داره که در جای خودش تفصیلاً به آن می شود پرداخت. قصد من ورود به آن معنا نیست، فقط خواستم این نکته را عرض بکنم که پیر مغان سعدی عارف ربانی است، فقط یک بار هم این رو به کار برده. در شرح عارف ربانی که بحث بلندی داریم، این ربانی منتسب به رب است، به معنای کسی که علم خود را مستقیماً از خدا می آموزد، یا ربیست منظور علما و احبار یهودی. این بحث بلندی است، در جای خود باید به اون پرداخت. اما عارف ربانی اصطلاحی است که قبل از سعدی اخوان و صفا استفاده کردن. نسبت این بحث با بحث امروز ما چیست؟ مجلس امروز ما چیست؟ نسبت آن است که اخوان و صفا در رسائل خود جلد دوم صفحه 382 این کسانی را که قارون را نصیحت می کردن، مثلا لا تفرح، یا مثلا وقتق فیما آتاک الله الدار الاخره، اخوان و صفا این علمای صاحب دل ناصح قارون را عارف ربانی می خوانند. علت اتصال یا در حقیقت علت ورود به بحث عارف ربانی دقیقا این بود. و حکا ایزن قول ربانیین العارفین حقیقت ما نقول. این رو اخوان الصفا ذکر میکنن. اخوان الصفا آن کسانی را که قارون را نصیحت میکردند و موعظه میکردند عارف ربانی میخوانند. و سعدی هم متأثر از این معنا و معانی بسیار دیگر مطلوب و محبوب خود را عارف ربانی خوانده است. خب حالا بیایم سراغ آیه بحث امروز. قال انما اوتیته على علم عندي. قارون به جای اینکه گوش جان یا به گوش جان بشنود نصیحت ارباب معرفت را، به محاجه با آنان برآمد و سعی کرد که به نحوی به تعبیر ناقص خود آنها را مجاب کند. مجاب بودن او نکته ایست که به نقل از قرآن قرائت کردم. و قارون گفت من علمی را دارم، به من علمی داده شده که به واسطه آن علم دقیقا می توانم به این ثروت بیکران برسم. ثروت بیکران من محصول عالم بودن من است، آگاه بودن من است. سؤال: در زمان موسی، یعنی از لحاظ تاریخی چیزی مثلا در حدود 3000 سال پیش، 3200 سال پیش، چه علمی وجود داشته که قادر به تولید ثروت فراوان بوده است؟ مثلا صنعتی در کشاورزی بوده است؟ این نکته بسیار مهم و دقیقی است. در شرح مصرع دوم بیت نهم، کیم کیمیای هستی قارون کند که دارم، آیا صنعت ویژه‌ای بوده که بنا به این صنعت ویژه اون ثروت افسانه‌ای قابل کسب بوده؟ قطعاً تأملات تاریخی در این عرصه مصداق روشنی به ما ارائه نمی‌دهد. یعنی بازگو کننده آن نیست که مثلا قارون صنعت ویژه‌ای را، صناعت ویژه‌ای را اختراع کرده بود از صنایع تکنولوژیک و بنا به این صنعت به ثروت بسیار رسیده بود. به یک عبارت، فقدان ادله تاریخی در این معنا بیانگر آن است که ظاهرا قارون ثروت خود را از طریقی خاص به دست آورده. این طریق خاص را عرفا، حکما و مفسران علم کیمیا می دانند. حالا نسبت مشخص شد که حافظ به چه طرز استادانه ای کین کیمیای هستی قارون کند گدارا، چگونه استادانه این نسبت قارون و کیمیا رو برقرار کرده. بسیاری معتقدن قال انما اوتیته علی علم اندی، من این ثروت رو به دست آورده ام به واسطه علمی که دارم، علم خاصی که دارم. این علم خاص رو میگویند علم کیمیا بوده است. پیرامون کیمیا علاوه بر آنچه که در قرآن گفتم، بحث بسیار مهمتر دیگری در عرفان وجود داره، لکن مایلم قصه قارون را در قرآن ببندم، ادامه آیات را بخوانم ببندم و باز به دلیل حالا جایگاه بسیار متعالی کیمیا در اشعار و ابیات حافظ، بعد از پایان حدیث قارون در قرآن به کیمیا در عرفان برسم. خداوند به نحوی در این آیه حالا جواب قارون رو میده: اولم یعلم، آیا او نمیداند؟ قارون که استناد می کند به علمی که دارد و بنابه این علم فخر می فروشد، آیا اون نمی داند، نمی فهمد، ادراک نمی کند که ان الله قد اهلک من قبلهی من القرون، که خداوند هلاک کرده است امتهای پیش از او رو، سرزمینهای پیش از او رو. من هو اشد منه قوه و اکثر جمعن، افرادی رو حضرت حق هلاک کرده به دلیل طغیانشون که بسیار قوی تر از او بودند، از لحاظ قوت اشد منه، شدیدتر بودند، قدرتمندتر بودند و اکثر جمعا نفوس بسیاری داشتند، کارگرهای بسیاری داشتند، جمعیت بسیاری رو داشتند. قد اهلک، خداوند اینا رو قبلا هلاک کرده، پس این قارون هم برای او کسی نیست، او هم میتونه هلاک بکنه اگه بخواد به این طغیانش و کفرش ادامه بده. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، و دقیقا سؤال نخواهد شد از گناهانی که این مجرمین انجام دادن. آیا واقعا سؤال نمیشه؟ آیا اینها یک روزی به واسطه این گناهاشون، به واسطه این جرائمشون مورد سوال واقع نمیشن؟ آیا قارون یک لحظه تفکر نمی کند که به جای این که نصیحت بشنود طغیانگری می کند و ارباب معرفت رو آنگونه جواب می دهد؟ آیا تصور نمی کند که روزی خواهد رسید که باید به این گناهانش پاسخگو باشد. فخرج علی قومه فی زینته، چرا رو قرآن تأکید میکنم؟ صرف، ببینید بسیار توجه بفرمایید شنوندگان محترم، صرف مسئله تبیین قارون نیست در یک بیت، به نحوی اشاره به معنای عظیم تریست که هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. یعنی میخواهم بگویم که حافظ بنا به حافظیت قرآن در بسیاری از موارد آیات حق را به بیت شیرین فارسی ترجمه کرده است، فلذا رد پای قرآن در این عرصه بسیار است و بسیار روشن است. میخواهم از انس ابیات و آیات بگویم. پس تأمل من بر قرآن، در قرآن در این چند جلسه به نحوی تفسیر باطنی اون هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم هست. فخرج علی قومه فی زینته، جواب اون ارباب اندیشه و صاحب دل رو داد و بعد عجیب هم اخلاقی داشت، با تمامی ثروت و جاه و جلال و جبروت خودش در شهر میگشت و این رو به رخ میکشید و در جلسات قبل از مذمومیت این به رخ کشیدن شاد فروشی ما صحبت کردیم، تفصیلا از عجب و تکبر و اینهایی که به وجود میاد. این با تمامی زینت آمد بیرون. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اونایی که طالب دنیا بودن وقتی این زینت ها رو می دیدن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، میشه خدا مثل قارون انقدر ما ثروت داشته باشیم؟ انه لذو حظ عظیم، این معلومه خیلی داره خدمتتون عرض کنم حظ عظیم میبره، این معلومه خیلی داره لذت میبره از زندگی خودش. و قال الذين اوتوا العلم، و همیشه تو جوامع باید این افراد باشن، باید حکیمان باشن که مقابل هوس زود گذر عامیان سد معنا بزنند. هنگامی که این اهل دل میشنیدن این حرف مردم رو، حرف ظاهر پرستان رو، چه آهی از دل میکشند و میگویند ای کاش میشد ما مثل قارون اینقدر از زندگیمون لذت ببریم. اما اینا که اهل علم بودن، و جالبه اوتل علم، به اینا علم داده شده بود، حکمت داده شده بود، و خداوند هر کرا که دوست داشته باشد از حکمت بیکرانش جان او را سیراب می کند. اینها می گفتن ویل کن، این ویل ما در زبان فارسی می گوییم وای، وای بر تو، که یه نسبتی با یکی از ایزدان باستان ایرانی دارد با همین عنوان، که به هنگام مصیبت این اصطلاح را به کار می بردن. ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیر لمن آمنه و عمل صالحا و لا یلقاها الا الصابر. وای این چه حرفیست که شما می زنید؟ شما دنبال ثواب آخرت باشید، دنبال ایمان و عمل صالح باشید، اوناست که ثروت ماندگاره. حقیقت گنج در صبر است، در ایمان دقیق است، در عمل صالح است، و البته نمیرسند به این معنا مگر کسانی که اهل صبر باشند. تو که کیمیا فروشی، نظری به قلب ما کن، که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. ادامه کلام از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.